نام کتاب مکتوب، نویسنده پائولو کوئلو، مترجم آرش حجازی، ناشر انتشارات کاروان، چاپ دوم 1381، گوینده سهیلا نوروزیان، مصحح ابوالفضل گیلانی، تاریخ تهیه اردیبهشت ماه سال 1380. زندگی نامه پائولو کوئلو. پائولو کوئلو سال 1947 در ریو دو ژانیرو برزیل زاده شد. ابتدا به نمایشنامه نویسی، کارگردانی تئاتر، هیپیگری و ترانه‌سرایی برای موسیقی مردمی برزیل مشغول شد و بعد به روزنامه نگاری روی آورد. اما شهرت جهانگیر او با داستانهایش به دست آمد. کوئلو در سال 1986 مسیر زیارتی باستانی اسپانیا جاده سانتیاگو را پیاده پیمود. این تجربه را بعدها در کتاب خاطرات یک مغ شرح داد که در سال 1987 منتشر شد. سال بعد با کتاب دومش کیمیاگر به یکی از پرخواننده ترین نویسندگان معاصر تبدیل شد و کتاب‌های او در 29 کشور جهان منتشر شدند. بنا به گزارش مجله بین‌المللی پابلیشینگ ترنرز، کتاب کیمیاگر یکی از 10 کتاب پرفروش جهان در سال 1998 بوده است. این کتاب تاکنون در کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، بلغارستان، کانادا، کولومبیا، کرواسی، فرانسه، آلمان، ایران، ایتالیا، لاتویا، مکزیک، نروژ، لهستان، پرتغال، پورتوریکو، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئیس، تایوان، ترکیه، اوروگوئه، یوگسلاوی، ونزوئلا در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌ها بوده است. کیمیاگر توسط دانشگاه شیکاگو به عنوان کتاب درسی توصیه می شود و آن را در دستیابی به بصیرت شخصی بسیار مفید دانستند. همچنین در مدارس آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، پرتغال، برزیل، تایوان، ایالات متحده و اسپانیا به عنوان کتاب درسی معرفی می شود. کتاب‌های دیگر او عبارتند از بریدا 1990، والکریا 1992، مکتوب 1994، کنار رود پیترا نشستم و گریستم 1994، کوه پنجم 1996، دومین مکتوب 1997 و کتاب راهنمای رزم‌آور نور 1997، رمان ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد، داستان شیفتگی و جنون در سال 1990 منتشر شد و در بسیاری از کشورهای جهان از جمله فرانسه و ایران در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش قرار گرفت. وی در سال 2000 رمان شیطان و دوشیز پریم را نوشت که پیشتر در ایران منتشر شده است. آثار او در بیش از 120 کشور منتشر و به 46 زبان ترجمه شدند. بیشتر از 27 میلیون نسخه از کتاب‌های او به فروش رفتند و بنا به گزارش نشریه فرانسوی لیر در ماه مارس 1999 او دومین نویسنده پرفروش جهانی در سال 1998 بوده است. کوئلو جایزه‌های ادبی متعددی را از کشورهای متعدد کسب کرده است. منتقدان سبک شاعرانه، واقع‌گرا و فلسفی او را می‌ستایند. و زبان نمادینی را که نه با مغزهای ما که با قلبها ما سخن میگوید تحسین میکنند. داستان سرایی او توانایی الهام بخشی به ملتهای گوناگون را دارد. پائولو کوئلو مشاور ویژه برنامه یونسکو همگرایی های روحی و گفتگوی بین فرهنگ هاست. صفحه 11. مکتوب یعنی نوشته شده. به نظر اعراب نوشته شده به راستی برگردان مناسبی نیست، چون با اینکه همه چیز پیشاپیش نوشته شده اما خداوند مهربان است و فقط برای آن همه چیز را پیشاپیش نوشت تا ما را یاری کند. سرگردان در نیویورک است. با اینکه قرار ملاقاتی دارد دیر از خواب بیدار می شود و وقتی هتل را ترک می کند می فهمد که پلیس اتومبیلش را با جر ثقیل برده. دیر به قرارش می رسد، نهار بیش از اندازه طول می کشد و به مبلغ جریمه‌اش می اندیشد. پول زیادی است. ناگهان به یاد اسکناسی می افتد که دیروز در خیابان پیدا کرده. بین آن اسکناس و حوادثی که آن روز صبح بر سرش آمده رابطه غریبی می بیند. که می داند؟ شاید این پول را پیش از کسی یافتم که بنا بود پیدایش کند. شاید این اسکناس را از سر راه کسی برداشتم که واقعا با آن نیاز داشته. که می داند؟ شاید در آنچه پیشا پیش رقم خورده دخالت کردم. احساس می کند باید از شر این اسکناس راحت بشود و در همان لحظه چشمش به گدایی می افتد که در پیاده رو نشسته. بیدرنگ اسکناس را به او می دهد و احساس می کند میان پدیده ها تعادلی برقرار کرده است. گدا می گوید یک لحظه صبر کنید، من دنبال صدقه نیستم. من یک شاعرم و می خواهم در ازای این پول شعری برایتان بخوانم. سرگردان می گوید خب پس کوتاه باشد، من عجله دارم. گدا می گوید اگر هنوز زنده ای به خاطر آن است که هنوز به آنجا که باید باشی نرسیده ای. به کرم سبز بیندیش. بیشتر زندگیش را روی زمین می گذراند. به پرندگان حسد می ورزد و سرنوشت و شکل کالبدش خشمگین است. می اندیشد من منفورترین موجوداتم، زشت، کریه و محکوم به خزیدن بر روی زمین. اما یک روز مادر طبیعت از کرم می خواهد پیلهی بتند. کرم یکی می خورد. پیش از آن هرگز پیله نساخته است. گمان می کند باید گور خود را بسازد و آماده ی مرگ می شود. هرچند از زندگی خود تا آن لحظه ناخشنود است، به خدا شکوه می برد. خدایا درست زمانی که سرانجام به همه چیز عادت کردم، اندک چیزی را هم که دارم از من می گیری؟ خود را نومیدانه در پیله حبس می کند و منتظر پایان می ماند. چند روز بعد در می‌یابد که به پروانه زیبا تبدیل شده است. می‌تواند به آسمان پرواز کند و بسیار تحسینش کنند. از معنای زندگی و برنامه‌های خدا شگفت زده است. بیگانه‌ای به صومعه اسکتا رفت. سراغ کشیش را گرفت و گفت می‌خواهم زندگیم را بهتر کنم، اما نمی‌توانم خودم را از افکار گناه‌آلود رها کنم. پدر روحانی متوجه شد که در بیرون باد تندی می‌وزد و به بیگانه گفت اینجا هوا خیلی گرم است، می‌توانی از بیرون کمی باد بگیری و بیاوری تا اتاق را خنک کند؟ بیگانه گفت غیر ممکن است. راهب گفت همینطور بازداشتن خودت از اندیشیدن به آنچه خداوند را می آزارد غیر ممکن است. اما اگر بدانی چگونه باید به وسوسه ها پاسخ نه بدهی، هیچ آسیبی به تو نمی رساند. استاد می گوید اگر بناست تصمیمی بگیریم، بهتر است این تصمیم را بگیریم و با عواقبش هم روبرو شویم. پیشا پیش نمیتوان عواقب تصمیم را دانست. هنرهای غیب‌گویی برای مشاوره با مردم پدید آمدند، نه برای پیشبینی آینده. این غیب‌گوها اندرزهای نیک اما پیشگویی‌های ضعیفی ارائه می‌کنند. در یکی از نیایش‌هایی که عیسی به ما آموخته می‌گوید اراده خداوند انجام گیرد. وقتی اراده خداوند مشکلی پدید می‌آورد، راه حلی هم ارائه می‌کند. اگر غیب‌گوی قادر به پیش‌بینی آینده بود، هر طالع‌بینی ثروتمند، خوشبخت و خوشنود بود. مریدی نزد استادش رفت و گفت سالها در جستجوی روشنیدگی بودم. احساس می‌کنم به آن نزدیک شدم. باید گام بعدی را بدانم. استاد گفت زندگیت را چطور می‌گذرانی؟ هنوز گذران زندگی را نیاموختم. والدینم کمکم می کنند. اما این که فقط یک موضوع فرعی است. استاد گفت قدم بعدی تو این است که نیم دقیقه راست به خورشید بنگری و مرید اطاعت کرد. پس از نیم دقیقه استاد از او خواست منظره پیرامونشان را توصیف کند. مرید پاسخ داد نمی بینم، آفتاب چشمهایم را خیره کرده. انسانی که تنها نور را می جوید و در این راه مسئولیت‌هایش را وامی گذارد، هرگز به روشنیدگی نمی رسد و کسی که چشمهای خود را خیره به خورشید نگه دارد سرانجام کور می شود. و این توضیح استاد بود. مردی در یکی از دره‌های کوه پیرنه قدم می زد که به چوپان پیری برخورد. چوپان او را در غذایش شریک کرد و مدت درازی کنار هم نشستند و از زندگی صحبت کردند. مرد می گفت اگر کسی به خدا اعتقاد داشته باشد باید بپذیرد که آزاد نیست، چون خداوند هر گام او را هدایت می کند. در پاسخ چوپان او را به دره تنگ و عمیقی برد که در آن پژواک هر صدایی به وضوح شنیده می شد. گفت زندگی این دیوار هاست و سرنوشت فریادی است که هر یک از ما می کشد. آنچه انجام می دهیم تا قلب خداوند بالا می رود و به همان شکل به طرف ما بر می گردد. اعمال خدا به سان پژواک کردار ماست. توضیح حاشیه: این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. مولانا. ادامه متن. استاد میگوید وقتی احساس میکنیم زمان دگرگونی است، ناهوشیارانه نوار ویدیو را به عقب برمیگردانیم تا هر شکستی را که تا حالا تجربه کرده ایم ببینیم. و البته هرچه پیرتر میشویم لحظات دشوار زندگیمان فزونی میگیرد، اما در همان زمان تجربه ابزار بهتری برای غلبه بر آن شکست‌ها و یافتن راهی در اختیارمان می‌گذارد که به ما رخصت پیشروی می‌دهد. باید نوار دوم را هم در دستگاه ویدیوی ذهنمان پخش کنیم. اگر تنها نوار ویدیوی شکست‌هایمان را تماشا کنیم، فلج می‌شویم. اگر تنها نوار موفقیت‌های خود را تماشا کنیم، در پایان خود را خردمندتر از آنچه هستیم می‌پنداریم. به هر دو نوار ویدیو نیازمندیم. مرید با استادش گفت: تمام روز را به چیزهای اندیشیده‌ام که نباید بیاندیشم، به تمنای چیزهای گذراندم که نباید تمنایشان می‌داشتم، و به کشیدن نقشه هایی که نباید می کشیدم. استاد مریدش را برد تا در جنگل پشت خانه اش قدم بزند. در میان راه به گیاهی اشاره کرد و از مریدش پرسید نام آن را می داند یا نه. مرید گفت بلادونا، هر کس از برگ هایش بخورد از پا در می آید. استاد گفت اما نمی تواند کسی را بکشد که فقط تماشایش می کند. به همین ترتیب تمناهای منفی نمی توانند هیچ آسیبی به تو برسانند اگر به خودت اجازه ندهی که فریفته ایشان بشوی. بین فرانسه و اسپانیا رشته کوهی هست. در یکی از این کوها دهکده‌ای به نام آرخلس هست و در این دهکده تپه‌ای هست که به دره‌ای می رسد. هر روز بعد از ظهر پیرمردی از تپه بالا می رود و پایین می آید. سرگردان نخستین بار که به آرخلس رفت از این ماجرا خبر نداشت. در سفر دومش متوجه شد که با آن پیرمرد هم مسیر است. هر بار به دره می رفت، جزئیات بیشتری در مورد آن مرد می فهمی. لباسش، کلاه برش، عصایش، عینکش. اکنون هر بار به آن دره می اندیشد، به یاد آن پیرمرد نیز می افتد. هرچند خودش از این موضوع خبر ندارد. سرگردان فقط یک بار با مرد صحبت کرد و به شوخی پرسید فکر می کنید خدا در این کوههای زیبای اطراف من زندگی می کند؟ پیر مرد پاسخ داد خدا جاهای زندگی می کند به او اجازه ورود داده باشند. استاد شبی با مریدانش دیدار کرد و از آنها خواست آتشی برافروزند تا کنارش بنشینند و صحبت کنند. گفت راه روحانی به آتش برافروخته پیش روی ما میماند. کسی که میخواهد آتش بیافروزد باید دود نامطلوبی را تحمل کند که دم زدن را برایش دشوار میکند و اشک به چشمهایش میآورد. این گونه ایمان خودش را باز مییابد. اما وقتی آتش برافروخت دود می رود، شعله ها اطرافش را روشن می کنند و گرما و آرامش می بخشند. یکی از مریدان پرسید، اما اگر کسی دیگری برایش آتش را روشن کند چه؟ اگر کسی در پرهیز از دود به ما کمک کند چه؟ اگر کسی چنین کند، استادی دروغین است. استادی که می تواند آتش را به هر کجا که می خواهد ببرد و هرگاه خواست خاموشش کند. و از آنجا که به هیچ کس برافروختن آتش را نیاموخته، احتمال دارد همگان را در تاریکی رها کند. استاد می گوید، وقتی به طریق روح خیش می رسی، دری را می یابی که به عبارتی بر آن مکتوب است. به نزد من برگرد، با آن عبارت را برایم بگو. مرید جسم و روحش را وقف جستجو می کند و یک روز به آن در می رسد و به نزد مرادش باز می گردد. می گوید نوشته شده بود غیر ممکن است. استاد می پرسد این جمله روی دیوار بود یا در؟ مرید پاسخ می دهد روی در. خب پس دستگیره را بگیر و در را باز کن. مرید اطاعت کرد. از آنجا که آن جمله روی در نقش شده بود، وقتی در به کنار رفت، آن جمله هم به کنار می رود. در کاملا گشوده بود. مرید دیگر آن عبارت را نمی دید و به راه خود ادامه داد. استاد می گوید دیدگانت را ببند و یا حتی با دیدگان گشوده گروهی از پرندگان را در پرواز تصور کن. اکنون بگو چند پرنده دیدی؟ 5، 11، 16 پرنده؟ پاسخ هرچه باشد و گفتن اینکه چند پرنده دیده شده بسیار دشوار است. در این تجربه کوچک یک چیز کاملا آشکار می شود. می توان گروهی از پرندگان را تصور کرد، اما تعیین تعداد پرندگان آن گروه از اختیار آدمی خارج است. هرچه هم که آن صحنه واضح، مشخص و دقیق باشد، باید پاسخی به این پرسش وجود داشته باشد. چه کسی تعداد پرندگانی را که در آن صحنه ظاهر شدند تعیین می کرد؟ آن شخص تو نبوده ای. مردی تصمیم گرفت به دیدار زاهدی برود که می گفتند نه چندان دور از صومعه اسکتا می زید. پس از مدتی سرگردانی بی هدف در صحرا، سرانجام راهب را یافت و گفت می خواهم نخستین گامم را در طریق روح بدانم. زاهد مرد را به کنار چاه کوچکی برد و از او خواست بازتاب چهره خودش را در آب بنگرد. مرد کوشید چنین کند، اما در همان هنگام زاهد ریگ‌هایی به درون آب پرتاب می‌کرد و به آب موج می‌انداخت. مرد گفت اگر شما همینطور ریگ در آب بیندازید که نمی‌توانم چهرم را در آب ببینم. راهب گفت درست همانطور که آدم نمی‌تواند چهره خودش را در آب‌های مواج ببیند، جستجوی خداوند با ذهنی نگران این جستجو هم ناممکن است. این نخستین گام است. هنگامی که سرگردان تمرین مراقبه ذهن می کرد، یک روز استادش به دوجو محل تجمع دانشجویان رفت و با ترکه خیزران برگشت. برخی شاگردان که نتوانسته بودند خوب تمرکز کنند، دستشان را بالا بردند. استاد به آنها نزدیک شد و با ترکه خیزران 3 ضربه بر هر شانه هر کدام زد. وقتی سرگردان برای نخستین بار این ماجرا را دید، آن را عملی قرون وسطایی و نامعقول دانست. بعدها فهمید که اغلب انتقال درد روحانی به سطح جسمانی برای درک پلیدی حاصل از این درد لازم است. در جاده سانتیاگو تمرینی را آموخت که در آن هنگام ظهور افکار بحرانی باید ناخن انگشت اشارهش را در پوست انگشت شستش فرو می برد. توضیح حاشیه. به کتاب خاطرات یک موقع مراجعه شود. تمرین بیرحمی. هر بار فکری به ذهنت می رسد که می تواند به تو آسیب برساند، حسادت، افسوس، درد عشق، خصومت، نفرت و غیره، این کار را انجام بده. ناخن انگشت سبابت را چنان در ریشه انگشت شست همان دست فرو ببر که به شدت درد بگیرد. بر درد تمرکز کن. بازتاب جسمانی رنجی است که در عالم روحانی می کشی. تنها هنگامی فشار را کم کن که اندیشه بیرحمانه از ذهنت بیرون رفته باشد. این کار را هر چند بار که لازم است انجام بده تا آن اندیشه ترکت کند. حتی اگر لازم باشد ناخنت را بارها و بارها در شست خودت فرو ببری. هر بار بازگشت اندیشه بیرحمانه بیشتر به تأخیر می افتد و اگر هر بار که این اندیشه به ذهنت می رسد این تمرین را انجام دهی، اندیشه منفی به تمامی ناپدید می شود. از کتاب خاطرات یک موقع پائولو کوئلو، برگردان آرش حجازی، انتشارات کاروان 1379. ادامه متن. عواقب هولناک اندیشه های منفی تنها مدت ها بعد درک می شوند. اما اگر اجازه دهیم که این افکار به صورت درد جسمانی تجلی یابند، می توانیم آسیب حاصل از آنها را درک کنیم و بعد می توانیم از خود برانیمشان. بیماری 32 ساله به سراغ ریچارد کرولی در مانگر رفت. شکایتش این بود: نمی توانم جلوی مکیدن انگشت شستم را بگیرم. کرولی گفت: چندان نگران نباش، اما هر روز یک انگشت متفاوت را بمک. بیمار سعی کرد طبق دستور او عمل کند، اما هر بار دستش را به دهانش نزدیک می کرد، ناچار می شد آگاهانه انگشت آن روز را انتخاب کند. هنوز هفته تمام نشده بود که آن عادت از بین رفت. ریچارد کرولی می گوید: وقتی عادتی پدید می آید، مبارزه با آن دشوار است. اما هنگامی که همین عادت ما را مجبور کند رفتار جدیدی در پیش گیریم، تصمیم‌های جدید و انتخاب‌های جدیدی انجام دهیم، آگاه می شویم که این عادت به زحمتش نمی ارزد. در روم باستان، گروهی پیشگو به نام سیبل ها 9 کتاب درباره آینده امپراتوری روم نوشتند. کتاب ها را نزد تیبریوس بردند. امپراتور پرسید قیمت این کتاب ها چقدر است؟ سیبل ها پاسخ دادند 100 سکه زر. تیبریوس خشمگینانه آنها را از خود راند. سیبل ها 3 کتاب را سوزاندند و برگشتند و به تیبریوس گفتند هنوز هم 100 سکه زر می ارزند. تیبریوس خندید و امتناع کرد. چرا می بایست برای 6 کتاب بهای 9 کتاب را می پرداخت؟ سیبل ها 3 کتاب دیگر را هم سوزاندند و برگشتند و گفتند هنوز هم 100 سکه زر می ارزند. تیبریوس تسلیم کنجکاویش شد و تصمیم گرفت آنها را بخرد. اما تنها می توانست بخشی از آینده امپراتوریش را بخواند. استاد می گوید یک نکته مهم در زندگی: وقتی فرصتی در اختیارمان قرار می گیرد چانه نزنیم. 2 خاخام تمام تلاش خود را به کار می برند تا برای یهودیان آلمان نازی آرامش روحانی فراهم کنند. تا 2 سال با وحشتی تحمل ناپذیر می توانند از تعقیب کنندگانشان دور بمانند و در اجتماعهای مختلف مراسم مذهبیشان را به جای آورند. سرانجام زندانی می شوند. یکی از خاخامها هراسان از آنچه ممکن است بر سرش بیاید مدام دعا می کند، اما خاخام دیگر تمام روز می خوابد. خاخام هراسان می پرسد این چه کاری است؟ دیگری گفت می خواهم نیرویم را ذخیره کنم، می دانم که بعد با آن نیاز دارم. اما نمی ترسی؟ نمی دانیم چه بر سرمان می آید. تا پیش از دستگیر شدن می ترسیدم، حالا که زندانی شدم چه سودی دارد که بترسم چه بر سرم می آید. زمان ترس به پایان رسیده است. اکنون هنگام امید است. استاد می گوید اراده. این چیزی است که مردم زمان درازی در مورد آن تردید داشتند. چه کارهایی را به خاطر بی ارادگی انجام نداده ایم و چه کارهایی را به خاطر خطرناک بودن آنها. مثالی در مورد آنچه به اشتباه فقدان اراده پنداشته می شود، صحبت با بیگانه هاست. چه یک مکالمه، یک برخورد ساده یا یک گفتگوی عمومی باشد، به ندرت با بیگانه ها صحبت می کنیم و همیشه می گوییم این طور بهتر است. بدین ترتیب در پایان نه یاری رسانیم و نه زندگی یاری من می کند. این فاصله ما را مهم و با اعتماد به نفس می نمایاند. اما در حقیقت مانع آن می شویم که آوای فرشته من از راه واجه های دیگران تجلی یابد. زاهد پیری به بارگاه قدرتمندترین پادشاه دوران دعوت شد. پادشاه گفت به مرد مقدسی که با اندک چیزی راضی می شود قبطه می خورم. زاهد پاسخ داد اعلی حضرتا، من به شما قبطه می برم که زودتر از من راضی می شوید. پادشاه با آزردگی گفت منظورت چیست؟ تمام این سرزمین از آن من است. زاهد گفت دقیقاً، من آهنگ کرات را دارم، رودها و کوهسارهای سراسر جهان را دارم، ماه و خورشید را دارم، چون در روان خود خدا را دارم. اما اعلی حضرتا، شما فقط همین قلمرو را دارید. شوالیه‌ای به دوستش گفت بیا به کوهستانی برویم که خداوند در آنجا سکنا دارد. میخواهم ثابت کنم که خدا فقط بلد است از ما چیزی بخواهد، در حالی که خودش برای سبک کردن بار ما کاری نمی کند. دیگری گفت خب من هم می آیم تا ایمانم را نشان بدهم. همون شب به قله کوه رسیدند و از درون تاریکی آوایی را شنیدند. سنگ های روی زمین را بر پشت اسبانتان بگذارید. شوالیه اول گفت دیدی؟ بعد از این کوه نوردی می خواهد بار سنگین تری را هم با خود ببریم. من که اطاعت نمی کنم. شوالیه دوم به دستور آوا عمل کرد. وقتی پای کوه رسید سپید دم بود و نخستین پرتوهای آفتاب بر سنگهای شوالیه پارسا تابید. الماس ناب. الماس ها ناب بودند. استاد میگوید تصمیم های خداوند اسرارآمیز اما همواره به سود ماست. استاد میگوید دوست عزیزم، باید چیزی را برایت بگویم، شاید ندانی. فکر کردم چطور از بار تلخ این خبر بکاهم، چطور آب و رنگ بهتری به آن بدهم، وعده بهشت و وعده دیدار با حق را به آن بیفزایم، توضیح‌های رازآمیز برایش بیابم، اما حاصلی نداشت. نفس عمیقی بکش و خودت را آماده کن، باید بی پرده صحبت کنم و به تو اطمینان می‌دهم به آن چه می‌گویم. کاملاً مطمئنم این یک پیشگویی خطا ناپذیر است، هیچ تردیدی در مورد آن وجود ندارد. پیشگویی چنین است: تو خواهی مرد، شاید فردا یا 50 سال دیگر، اما دیر یا زود خواهی مرد، حتی اگر دلت نخواهد، حتی اگر برنامه دیگری داشته باشی. پس با آنچه امروز می‌خواهی انجام بدهی بیندیش و به آنچه فردا می‌خواهی انجام بدهی و به آنچه در ادامه زندگیت می‌خواهی بکنی. کاشف سفید پوستی در قلب آمریکا نگران رسیدن به مقصد به باربرانش دستمزد اضافه‌ای پیشنهاد کرد تا سریع‌تر بروند. تا چند روز باربران تندتر حرکت کردند. اما یک روز بعد از ظهر ناگهان همه آنها بارشان را زمین گذاشتند و نشستند. این بار هرچه به آنها پول بیشتری وعده داد حاضر نشدند حرکت کنند. وقتی سرانجام کاشف از آنها پرسید چرا این چنین رفتار می کنند، او پاسخ داد: آنقدر تند آمده ایم که دیگر نمی دانیم چه کنیم، باید صبر کنیم تا روحمان به ما برسد.